امکان رسیدگی برای اونها فراهم نبود. گزارش شده که تعدادی از خانم ها در اون بیابان ها و در اون دره ها وضع حمل کردن و دچار بیماری های مختلف شدن و خب مصیبت ها و مشکلات عدیده ای را اونها تحمل کردن، چون دسترسی به امکانات نداشتن، اون مقدار امکانات با خود نتوانستن حمل بکنن که کفایت خودشان و بچه ها و خانواده هایشان را بکنه. اینها در مشکلات بسیار شدیدی قرار گرفت، مؤسسات هم به اونها دسترسی نداشتن. خب اینها مشکلات زیادی را تحمل کردند، اما بعد در مرور زمان وقتی اوضاع تثبیت شد، از سوی طالبا اطمینان داده شد که مزاحمتی صورت نمیگیره. صرفا به بعضی از نظامیانی که بالاخره به نحوی درگیر بودند به اونها گفته شد که اسلحه های خودشان را تسلیم بکنن، دیگه کاری به اونها ندارن. این هم سبب شد که تا حدودی یک فضای اطمینانی فراهم بشه و تعداد زیاد مردم برگشتن. اون مردمی که به همین اطراف رفته بودن یا جابجا شده بودن به قرا و خصبات دیگر، در مرور زمان برگشتن. البته بعضی از خانواده ها هنوز هم برنگشتن، بعضی ها که به شهرستان های دیگر رفتن، بعضی ها در مسیر هجرت به سمت ایران و پاکستان بودن، اونها خب مسیرشان دارن ادامه میدن. به هر حال درسته تعداد زیادی از مهاجرین برگشتن یا در حال برگشتن به خانه و کاشانه خودشان هستن، ولی خب یک عده هنوز بر نگشته و مشکلات هنوز ادامه داره. خب از لحاظ کمک رسانی هم ظاهرا جمهوری اسلامی ایران هم یک سلسله کمک هایی را اختصاص داده به این امر و کمک ها از طریق مزار شریف فرستاده شده به سمت بلخاب، ولی خب آیا که اینها کافی باشه یا نباشه و بحث علاهده است. در هر صورت کمک رسانه ها آغاز شده ولی مشکلات هنوز ادامه داره، از این جهت مخصوصا که در فصل شدت کار مردم بود و محصولات مردم آسیب دید، باغات مردم آسیب دیده، خواهی نخواهی از این حیث هم مردم دچار ضرر و زیان اقتصادی شدن. خب در حین درگیری ها خب بعضی مغازه ها آسیب دید یا بعضی خانه ها آسیب دید. البته این که بگیم اونها اقدام با آتش زدن خانه ها یا مغازه ها کرده باشه، این گزارش چندان دقیق نیست، بلی در هنگام درگیری خب گلوله هایی که اصابت کرده خب باعث آتش سوزی های هم در مغازه های مردم و خانه ها بعضا صورت گرفته. فعلا هم خب وضعیت تثبیت شده است، اما نیروهای طالبا مستقر هستند. البته اون نیروهایی که آمده بودند قسمت اعظمشان برگشته با سلاح های ثقیله شان، ولی یک تعداد نیروی بیرون از بلخاب اونجا مستقر هستند. باید حکومت ای درک و فهم را داشته باشه که مردم بلخاب هیچگاه بنای جنگ نداشت و چنانچه اگر واقعا مردم تصمیم به جنگ اگر می گرفتن، تصمیم قطعی جنگ می گرفتن، خود طبیعی بود که جنگ حتما ادامه پیدا می کرد و این جنگ به این شکل خاتمه پیدا نمی کرد که ایره باید حکومت درک کرده باشه. لذا باید شرایط مردم را فهم بکنه، درک بکنه و مشکلات از بالای مردم برطرف بسازه.
خب صحبت گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی و از باشندگان بلخاب را شنیدید در ارتباط با آخرین وضعیت بلخاب، و همینطور که متوجه شدید هنوز هم تعدادی از مردم آواره هستند، به خانه های خودشان برنگشتند و اینا دچار مشکلات عدیده‌ای هستند. امیدواریم که هرچه سریعتر کمک رسانی به اینها صورت بگیره که از این مشکلات رها شوند. نوزدهمین سالگرد تأسیس خانه ادبیات افغانستان با حضور شاعران و نویسندگان افغانستانی و ایرانی در تهران برگزار شد. حاضران در این نشست اهمیت این نهاد فرهنگی بر جامعه مهاجران افغانستانی ساکن ایران را بررسی کردند. محمد صادق دهقان رئیس خانه ادبیات افغانستان در این نشست گفت که خانه ادبیات در حالی 19 سال تأسیس خودش را سپری میکنه که حاصل فعالیت های این مجموعه از زمان تأسیس تا به حال برگزاری 9 دوره جشنواره قند پارسی، 7 نشست روایت همدلی بین ملت ایران و افغانستان و همچنین چاپ نشریه کتاب نامه بوده. انشاءالله فردا سعی میکنیم که این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم و با جناب آقای محمد صادق دهقان صحبتی صورت بگیره. خب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
وقتان بخیر باشه همراهان ارجمند. به لحظات ملکوتی اذان مغرب و افق شهر کابل نزدیک شدیم. از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان علي ولي اشهد ان عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله
قبول شطاعت و عبادتتان دعوت میکنم با آخرین سرویس خبری امروز همراه شوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما مؤمنان خداجو. بنده شجاعی هستم، در استودیوی خبر رادیو دری از شما دعوت میکنم با آخرین بخش خبری امروز همراهی بفرمایید. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیامی به مناسبت عید قربان از عملکرد طالبان در نهادهای دولتی و به طور کلی اداره کشور انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، در پیام این شورا که دیروز شنبه به مناسبت عید قربان منتشر شده آمده است، طالبان به نام حاکمیت دین تمام آزادی های انسانی را از مردم سلب کردند. این بیانیه تصریح کرد مردم عید قربان را در حالی تجلیل میکنند که طالبان در بیش از 10 ماه گذشته صدها فرد ملکی بیگناه را تیرباران و هزاران خانواده را در بلخا، پنشیر، اندراب و شمار دیگری از مناطق کشور آواره کردند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان تأکید کرد مردم آزاده و مقاوم افغانستان حضور از طریق رسانه‌ها انزجار و نفرت خود را به این حاکمیت نامشروع ابراز می‌کنند. این شورا با حضور شماری از چهره‌های سیاسی خارج نشین ضد طالبان از جمله مارشال عبدالرشید دوستم رهبر جنبش ملی افغانستان ایجاد شده است. منابع محلی در ولایت بغلان از درگیری گروهی که خود را وابسته به جبهه مقاومت خواندند با نیروهای طالبان خبر دادند. با گفته این منابع، درگیری روز گذشته ساعتها ادامه داشته، اما حکومت محلی درباره این درگیری هنوز جزئیات ندادند. سمیع خبری خبرنگار ما در شمال شرق افغانستان ساعتی قبل درباره این درگیری چنین گفت:
دیروز گروهی مربوط به جبهه مقاومت که خودشان شاخه‌ای از شرکای جبهه مقاومت می نامند در ولسوالی خوست و فرینگ ولایت بغلان بالا یکی از پاسگاه های نیروهای طالبان حمله کردند. منابع محلی که ما باشان تماس گرفتیم این خبر را تایید کردند، گفتند که این درگیری ساعت ها دوام پیدا کرده، اما حکومت محلی در بغلان هنوز در خصوصی این حمله چیزی نگفتند و همچنان منابع محلی و حکومت محلی از تلفات جامانده یا خسارات وارد شده در این درگیری چیزی تا هنوز در رسانه ها نگفته و هیچ چیزی هم هنوز منتشر نشده. من صبح این روز با منابع محلی که در خوست و فرینگ ولایت بغلان بود صحبت کردم، اونا هم این درگیری در دیروز تایید کردن، گفتن بعد دیروز بالا یک از پاسگاه های طالبان در ولسوالی خوست و فرینگ حمله شده بود از سوی سربازا یا افراد مربوط به جبهه مقاومت، اما هیچ تلفاتی هنوز مشخص نیست که از این دو طرف درگیر چیزان تلفات یا مجروح اگر باقی مانده باشه هنوز مشخص نشده. متاسفانه
هر روز ساعت 1 ظهر و 6 عصر مشروع آخرین اخبار و گزارش های خبری را از رادیو دری بشنوید. رادیو دری، صدای همدلی.
با افتخار تمام از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 7:30. بارش باران شدید و وقوع سیل در ولایت نورستان افغانستان 9 کشته بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری شفقنا، با گفته منابع محلی در جریان وقوع سیل در ولایت نورستان علاوه بر 9 کشته 9 نفر هم زخمی شدند. این منابع ساعت 8 صبح امروز یکشنبه ضمن اعلام آمار تلفات تصریح کردند سیلاب در ولسوالی وامای در این ولایت علاوه بر تلفات خسارات مالی نیز بر جا گذاشته است. ساکنان ولایت نورستان واقع در شرق افغانستان چندی قبل نیز شاهد بارش شدید برف بودند. دیشب نیز جاری شدن سیل در ولایت غزنی افغانستان 7 کشته بر جای گذاشت. سازمان هواشناسی افغانستان ظهر امروز یکشنبه در مورد بارش شدید باران در 13 ولایت افغانستان هشدار داد. این سازمان خطر وقوع سیل در ولایات بدخشان، کنر، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی و قندهار را مردود ندانست.
آخرین اخبار و گزارش ها از افغانستان و جهان را در سایت رادیو به نشانی www.parstoday.com/dari جویا شوید.
معاون ریاست امنیت ملی سابق ولایت بامیان نیز به افغانستان بازگشت. طالبان پس از کسب قدرت و اعلام عفو عمومی از مقامات و شخصیت‌های دولت‌های پیشین افغانستان برای بازگشت به کشور دعوت کرد. تاکنون عده زیادی از این مقامات به افغانستان بازگشتند. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جاوید سیغانی معاون ریاست امنیت ملی سابق بامیان به افغانستان بازگشت. مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان گفت جاوید سیغانی پس از تلاش و ارتباط مستقیم کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی و بازگشت به این کشور مورد استقبال گرم والی بامیان و مسئولین امنیتی قرار گرفت. والی بامیان امنیت سیغانی را تضمین کرد و گفت برای تمام شهروندان خصوصا نظامیان حکومت قبلی هیچ مشکل امنیتی وجود ندارد. از زمان تشکیل کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغانستانی شماری از مقام‌های نظام پیشین به کشور بازگشتند و تلاش‌ها برای بازگشت دیگر اشخاص همچنان ادامه دارد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
سپاسگزاریم که همچنان با رادیو دری همراه هستید. انشالله که در زندگیتان موفق و کامروا باشین. دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه شوین.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند قادر و توانا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. عزیزان، در ادامه برنامه دیروز، امروز هم از شکرگزاری و سپاس با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما همراه باشید. دوستان همراه، استادان علم اخلاق می گویند شکر عملی آن است که درست بیاندیشیم نعمتها برای چه هدفی به ما داده شده اند و آنها را در جای درست خود به کار بگیریم. با عنوان مثال، خداوند به انسان نعمت خرد و اندیشه و قدرت بینایی و شنوایی و گویایی را بخشیده است. این نعمات برای این است که نشانه های عظمت و جلال خداوند را در جهان مشاهده کنیم، راه زیستن درست را دریابیم و در جاده رشد و کمال گام برداریم. اما اگر این نعمات وسیله برای طغیان و سرکشی و غرور شود، مسلماً نعمت خداوند را کفران کرده ایم. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید نعمتهای خدا را وسیله عصیان او قرار ندهید و اوامر و نواهی او را با استفاده از نعماتش زیر پا نگذارید. خداوند در آیات از قرآن کریم شمار کمی از بندگانش را شکرگزار می داند. به عبارت در میدان سپاسگزاری تعداد اندکی از مردم، یعنی بندگان صالح و خالص خدا، پیشتاز هستند. در این میان برتر از همه اولیای خدا هستند که در همه زندگی خیش لحظه از پروردگار خود غافل نبوده و در همه حال سپاسگزار خدا هستند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که از نظر فضایل اخلاقی و انسانی در مرتبه متعالی قرار دارد، عالی ترین شکرگزاری را در پیشگاه خداوند به جای آورد. امام محمد باقر علیه السلام می فرماید روزی یکی از همسران پیامبر به آن حضرت عرض کرد خداوند گذشته و آینده تو را مشمول رحمت خود قرار داده است، چرا اینقدر خود را به زحمت عبادت می افگنی؟ حضرت پاسخ داد آیا بنده بسیار شکر کننده نباشم؟ دکتر صادقی.
سلام، حالتون خوبه؟ اولین، اساسی ترین و مؤثرترین قانون یک موفقیت پایدار و همه جانبه شکرگزاری است. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در نظمی هدفمند و خارق العاده در کارن تا به من و توی انسان خدمت رسانی کنند. برای قدردانی و سپاسگزاری دنبال دلیل و بهانه نباشیم. همین نفس کشیدن به ظاهر ساده یک دلیل بسیار محکم برای قدردانی و شکرگزاری همواره ماست. یکی از مهمترین و مؤثرترین راه‌ها برای جذب نعمات و برکات حضرت آفریدگار در کائنات و هستی تقویت همین حس متعالی، مقدس و ارزشمند شکرگزاری است.
با برنامه رازهای زندگی با ما همراه هستید و امروز هم با موضوع شکر و سپاس در خدمتتان هستیم و آرزومندیم تا پایان همچنان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، خداوند حضرت نوح را با صفت شکور یعنی بسیار سپاسگزار می ستاید و می فرماید به حق نوح بنده بسیار سپاسگزار بود. سوره اسراء آیه 3 از امام صادق علیه السلام نقل شده است که حضرت نوح هر صبح و در وقت غروب این دعا را می خواند که خداوندا، تو را گواه می گیرم که هر نعمتی که صبح و شام مادی یا معنوی به من می رسد همه از سوی توست. تو یگانه و بی همتایی، حمد و سپاس مخصوص توست. آنقدر تو را در برابر نعمتهایت شکر می گویم که از من خوشنود شوی. حضرت ابراهیم علیه السلام نیز از شاکران نمونه در قرآن است که در میدان مبارزه با شرک و کفر یک تنه در برابر همه ایستاد و با شکستن بت‌ها نظام توحیدی را بنیان نهاد و از دریای آتش نمرودیان ذره نه هراسید و در راه تحکیم پایه‌های دین خدا همه نوع عذاب و آزار را به جان خرید. قرآن کریم آن حضرت را چنین می ستاید: ابراهیم به تنهایی امت بود مطیع فرمان خدا، خالی از هر گونه انحراف و از مشرکان نبود، سپاسگزار نعمتهای خدا بود، خداوند هم او را برگزید و به راه راست هدایتش کرد. عزیزان، در کتب و رسالات اخلاقی از جمله در کتاب معراج السعاده اثر ملا احمد نراقی برای شکر و سپاسگزاری مراتب عنوان شده است. این مراتب عبارتند از شکر در قلب، شکر در زبان و شکر در عمل. شکر در قلب همان درک و تصور نعمت و رضایت و خوشنودی به آن است. امام صادق علیه السلام می فرماید هر کس نعمت خدا را با دل بشناسد شکرش را ادا کرده است. شکر در زبان نیز آن است که انسان به تمجید و ستایش منعم بپردازد. بالاترین مرحله شکر سپاسگزاری در عمل است، یعنی انسان باید مراقب باشد که نعمتهای خدا را در راه نافرمانی او به کار نگیرد. امام صادق علیه السلام در مورد این مرحله سپاسگزاری می فرماید دوری از کارهای حرام شکر نعمتهای خداوند است. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا فردا و سلام دیگر، بدرود.
توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
موسیقی
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز یک شنبه است و ما آنچه که در بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران خوب من برای شما تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون ارمغان موسیقی تقدیم میشه به شما عزیزان، به خصوص شمایی که علاقمند هستید به موسیقی. پس از اون برنامه گلبرگ رو خواهید شنید. سپس همسفران تقدیم شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن برنامه همسفران، برنامه آسیای مرکزی در هفته تقدیم حضورتون خواهد شد. و پس از اون تکرار گفتار راه روشن تقدیم شما بزرگواران میشه و آخرین گفتار در این نوبت کاری گفتار ایران امروز هست. لطفاً همراه ما باشید. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم عید سعید قربان در کشورهای مختلف جهان. برنامه سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در نیروگاه آب برقی راغون. و پیگیری دومین دوره رقابت‌های فوتبال زنان کشورهای آسیای مرکزی از روز دوشنبه در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم. با این امید که تا چند لحظه دیگر بخش تفصیلات خبرها را نیز پیگیری خواهید فرمود. کنسرت هنرمند بین المللی اهل تاجیکستان به مدت دو روز در برج میلاد برگزار می شود و مخاطبان می توانند از سایت مشخص شده بلیط تهیه کنند. دولتمند خالف، هنرمند، نوازنده و آوازخوان تاجیکستانی در تهران بر روی صحنه می رود. تالار ایوان شمس 20 و 21 تیر ماه برابر با 11 و 12 ایول میزبان اجرای کنسرت دولتمند خالف، یکی از هنرمندان مطرحی تاجیکستانی خواهد بود. کنسرت هنرمند بین المللی تاجیک به همت برج میلاد تهران برگزار می شود و علاقمندان می توانند بلیط این کنسرت را از سایت مشخص شده تهیه کنند. دولتمند خالوف شش مقام را در کنسرت و سازهای موسیقی تاجیکستان آموخته، برای نواختن دوتار و سیتار که از سازهای مشهور این منطقه بوده جوایز را دریافت کرده است. آوازخوانی های او بعضاً بر اساس اشعار مولوی تنظیم شده‌اند. رئیس کل بانک مرکزی ایران با دستاوردهای مهمی در زمینه ایجاد زمینه‌های نو مالی و بانکی به منظور آسانسازی مبادلات اقتصادی سفر خود را به روسیه پایان بخشید. گزارش خبرنگار صدا و سیما از مسکو.
مبادلات اقتصادی ایران و روسیه در سال گذشته میلادی و همزمان با افزایش 100% صادرات محصولات کشورمان به همسایه شمالی، نخستین بار در تاریخ روابط دو جانبه به 4 میلیارد دلار رسید. اما این کافی نیست، چرا که بر اساس چشمانداز کوتاه مدت 2 ساله، یعنی تا سال 2024 باید به 8 میلیارد دلار و در چشمانداز میان مدت به 15 میلیارد دلار برسد. دستیابی به این حجم از مبادلات چند پیش نیاز دارد که تسهیل امور بانکی و مالی یکی از آنهاست. هدفی که رئیس کل بانک مرکزی و هیئت اقتصادی همراهش در مسکو به دنبال تحقق آن هستند.
مقرر شد که ما بتونیم در زمینه‌های مالی و بانکی هم زمینه‌های لازم رو برای این توسعه پایدار روابط ایجاد بکنیم.
استفاده از ارزهای ملی و حذف دلار از مبادلات تجاری هم موضوعی محوری در مذاکرات علی صالح آبادی با رئیس کل بانک مرکزی روسیه، معاون اول نخست وزیر، وزیر توسعه اقتصادی و معاون بین الملل نخست وزیر روسیه بود.
طبعاً استفاده از ارزهای غیر دلار و یورو جز موضوعاتی است که در واقع گفتگو میشه روش و مورد پیگیری در واقع قرار میگیره.
توافقات بسیار خوبی برای توسعه روابط بین رؤسای جمهور دو کشور به دست آمده که بخشی از آن در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه در تهران اجرایی شد. باید به تلاش‌ها سرعت بدهیم تا به رشد پایدار و قابل قبول برسیم.
محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم پیشنهادی برای به تعادل رسیدن تراز تجاری دو کشور ارائه کرد.
پیشنهادی رو امروز با معاون نخست وزیر روسیه مطرح کردیم و اون تشکیل مرکز صادرکنندگان ایران در مسکو بود. خوشبختانه متوافق قرار گرفت.
مناسبات پولی و مالی یکی از پیش نیازهای اساسی در توسعه روابط اقتصادی بین کشورهاست و هر چقدر موانع بانکی کمتر باشد، جهش در مناسبات اقتصادی هم سرعت خواهد گرفت. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
مراسم عید سید قربان در کشورهای مختلف جهان با حضور گسترده مسلمانان برگزار شد. شبکه رابطلی روسیه در کانال تویتری خود تصویرهای را از مراسم عید سید قربان در انگلیا که دیروز برگزار شد منتشر کرد. میلیون ها پاکستانی نیز با شرکت در مراسم نماز عید سید قربان و بجا آوردن سنت قربانی روز یکشنبه این عید بزرگ را گرامی داشتند. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان همچنین عید سید قربان را تلفنی با سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران و مردم ایران تبریک گفت و بر اهمیت توسعه رابطه دو کشور همسایه در بخش های مختلف تاکید کرد. نماز عید سید قربان در بین الحرمین نیز با امامت شیخ حبیب کاظمی با حضور عاشقان سالار کربلا و در جوار حرم مطهر ایشان برگزار شد. هزاران نفر از مسلمانان ترکیه هم در مسجد اصوفه استانبول نماز عید قربان را خواندند. به گزارش شبکه رابطلی دیروز در استانبول بسیاری از نمازگزاران برای برپایی نماز عید قربان به مسجد تاریخی اصوفه رفتند. قیمت گاز در اروپا در معاملات روز پنجشنبه برای نخستین بار از اولهای ماه مارس از 1900 دلار در هر 1000 متر مکعب گذشت. گزارش خبرنگاری ما از برلین.
کمیسیون اروپا به 27 عضو اتحادیه آماده باش داده در مورد احتمال قطع کامل گاز از روسیه.
ما باید خودمون رو برای یک شرایط حاد آماده کنیم، شرایطی که گاز روسیه به یک بار قطع بشه.
گاز طبیعی که مهمترین محرک برای اقتصاد جهان است، از آغاز سال گذشته میلادی تا کنون به دلیل کرونا و جنگ بنا به گزارش بلومبرگ با افزایش 700% قیمت مواجه شده. روسیه ارسال گاز خود را به اروپا از طریق خط لوله نورد استریم 1 60% کاهش داده و بیمونگرانی ها را از قطع کامل آن افزایش.
دروغ اگه بگیم که نگران نیستیم. گمان زنی ها فقط زمانی سودمنده که بتونیم دست پوتین رو بخونیم. ناپولی بوئه.
در شرایطی که پوتین به غرب هشدار داده و آنها را مسئول جنگ دانسته و از سوی دیگر آمریکا از آن سوی اقیانوس صادرات گازش را افزایش داده. چنان که بنا به گزارش آژانس بین المللی انرژی برای نخستین بار صدور گاز آمریکا به اروپا از روسیه سبقت گرفته. واردات گاز با قیمتی گرانتر و فشار بیشتر به مصرف کنندگان اروپایی.
جنگ افروز واقعی آمریکاست. نمونه هایش به اندازه کافی وجود داره. دیگران هم به او میپیوندند برای به جیب زدن سودهای کلان.
نرخ گاز در اروپا برای مصارف خانگی با حدود 183 یورو در هر مگاوات ساعت در بالاترین سطح قیمتی 4 ماه اخیر قرار گرفته.
این در حالیه که کشورهای اروپایی تلاش میکنند که ذخایر گازی خودشون رو برای زمستان پر کنند
و همزمان به مردم اعلام آماده باش برای اینکه انتظار شرایط سخت و افزایش قیمت‌ها رو داشته باشند. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
اتحادیه اروپا به منظور کاهش وابستگی کشورهای آسیای مرکزی از برق روسیه قصد دارد و بزرگترین سرمایه‌گذار در نیروگاه آب برقی راغون تاجیکستان تبدیل شود. خبرگزاری رایترز با استناد به نمایندگان رسمی اتحادیه اروپا در مورد قصد بانک سرمایه‌گذاری اروپا برای تبدیل شدن به بزرگترین سرمایه‌گذار نیروگاه آب برقی راغون واقع در تاجیکستان خبر داد. این خبرگزاری با استناد به یک نماینده رسمی اتحادیه اروپا که از افشای نام خود خودداری کرد، دلیل اصلی این اقدام را کاهش وابستگی کشورهای آسیای مرکزی به انرژی روسیه و پاسخ اتحادیه اروپا به طرح یک کمربند یک جاده چین عنوان کرده است و تاکید کرد که اتحادیه اروپا علاقمند به دستیابی به استقلال انرژی آسیای مرکزی از روسیه است. در این گزارش همچنین آمده است بروسل و متحدان غربی آن در واکنش به حمله ماه فوریه روسیه به اوکراین تلاش کردند مسکو را در تنهایی قرار دهند. نماینده بانک سرمایه‌گذاری اروپا در صحبت با رایترز گفته است که کمیسیون اروپا از این بانک درخواست کرده است تا به بزرگترین سرمایه‌گذار در پروژه راغون تبدیل شود، اما وی از ذکر حجم سرمایه‌گذاری احتمالی جهت تکمیل نیروگاه آب برقی راغون خودداری کرده است. بانک سرمایه‌گذاری اروپا یک مؤسسه مالی و اعتباری عمومی اتحادیه اروپا برای تامین مالی توسعه مناطق عقب مانده اروپایی در قالب وام‌های دراز مدت است که در سال 1958 با هدف ارائه وام برای ساخت و ساز و بازسازی تأسیسات مورد علاقه کشورهای اتحادیه اروپا ایجاد شده است. پیش از این در ابتدای سال جاری شان کمپل نماینده دائمی بانک توسعه آسیایی در تاجیکستان به یکی از رسانه‌های این کشور گفته بود که دوشنبه در پایان سال گذشته نشستی را با نمایندگان بین‌المللی آغاز کرده بود که در آن موضوع تأمین مالی پروژه راغون مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در حال حاضر پروژه راغون منحصرا از بودجه دولت تاجیکستان تامین می شود که برای تکمیل روند ساخت و ساز برنامه‌ریزی کافی نشده است. در حال حاضر دو توربین نیروگاه آب برقی راغون مورد بهره برداری قرار گرفتند. به طور کلی قرار است در این نیروگاه 6 توربین نصب شوند که ظرفیت طراحی هر یک از آنها 600 مگاوات خواهد بود. انتظار می رود ساخت و ساز نیروگاه آب برقی راغون تا سال 2033 به طور کامل تکمیل شود. کرونا ویروس بار دیگر با زیرسوی نو در انگلیا گسترش پیدا کرده و در مدت یک هفته شمار گرفتاران به این بیماری در این کشور 20% افزایش یافته است. گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن.
کرونا بار دیگر با زیرسویه های جدید در انگلیس گسترش پیدا کرده. در مدت یک هفته شمار مبتلایان به کرونا در این کشور 20% افزایش یافته. حالا به گزارش مرکز ملی آمار انگلیس از هر 25 نفر یک نفر در انگلیس به ویروس کرونا آلودند.
من 2 بار واکسن زدم. واکسن یادآورم دریافت کردم. اما معتقدم برای درمان ماندن از کووید باید همه این موارد ایمنی رو رعایت کرد.
انگلیس با اینکه یکی از پرتلفات ترین کشورها از کروناست، دولتش از 4 ماه پیش همه محدودیت های کرونایی را در این کشور لغو کرد. کرونا در انگلیس تا کنون نزدیک به 200,000 قربانی گرفته. شمار مبتلایان قطعی هم به 22 میلیون نفر رسیده. حالا انگلیس با جمعیت حدود 67 میلیون نفری در کنار کشورهای پر جمعیتی همچون هند، برزیل، آمریکا، روسیه، مکزیک و پرو 7مین کشور دارای بیشترین جانباختگان و 6مین کشور دارای بیشترین مبتلایان به کرونا در جهانه. کارشناسان بهداشت و درمان انگلیس شیوع زیرسویه های BA4 و BA5 اومیکرون رو علت افزایش پرشتاب و غافل گیر کننده شمار مبتلایان و جانباختگان در روزهای اخیر اعلام کردند که حدود 12,000 نفر رو راهی بیمارستان ها کرده.
سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس هشدار داده که حتی افراد قبلا مبتلا و واکسینه شده هم از گزند زیر سویه های اومیکرون در امان نیستند. بر این اساس رعایت دستورالعمل های بهداشتی رو برای همه ضروری اعلام کرده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
ادامه نشر خبرها. قاتل نخست وزیر سابق ژاپن در بازجویی ها به انگیزش برای این عملیات ترور اقرار کرد. انگیزه قتل آب شینزی مشخص شده است. پلیس ژاپن هویت فرد 41 ساله را که روز جمعه 8 ایول با یک سلاح دستساز آب شینزی نخست وزیر سابق ژاپن را ترور کرد، توتوسا یاماگامی معرفی کرده است. یاماگامی در بازجویی‌ها با پلیس انگیزش از این ترور را اینطور شرح داده که شینزو آبی ارتباطی با یک سازمان خاص داشته که او از آن کینه بدیل داشته است. یاماگامی گفته که کینه‌اش منشأ سیاسی نداشته است. رسانه‌های ژاپنی و رسانه‌های بین‌المللی اشاره به نام این سازمان خاص نکردند. روزنامه نیویورک پست نوشته که پلیس اسمی از این سازمان یا عقایدش به میان ناورده و مشخص نیست که چنین سازمانی وجود خارجی دارد یا خیر. برخی از رسانه‌های ژاپن گفتند که سازمان مورد اشاره یک سازمان مذهبی بوده است. یاماگامی با پلیس گفته که از طریق اینترنت از آمدن آبی به شهر نارا مطلع شده است. پایگاه فاربیس یاماگامی را ساکن شهر نارا معرفی کرده و نوشته که او به مدت 3 سال در نیروهای دفاعی دریایی یا بحری ژاپن مشغول به خدمت بوده است. یاماگامی قبل از حمله بیکار بوده است. پایگاه آساهی نوشته که پلیس منزل یاماگامی را جستجو کرده و از آنجا مقدار زیادی مواد ترکنده کشف کرده است. او در دوران خدمتش در نیروی دریایی آموزش‌های در زمینه استفاده از سلاح و مواد ترکنده دیده است. طبق گزارش پایگاه آساهی، شلیک به شانز آبی ساعت 11:30 صبح جمعه به وقت محلی صورت گرفت و بیمارستان ساعت 17 مرگ او را اعلام کرد. بیمارستان گفته بود که به نخست وزیر سابق ژاپن بیش از 100 واحد کیسه خون تزریق شده است. مسئولان اعلام کردند او با علت جراحات عمیق وارد شده به قلب و سمت راست گردنش جانش را از دست داد. این نخستین حادثه قتل یک نخست وزیر مستقر یا نخست وزیر سابق از زمان کودتای 1936 می باشد. در آن حادثه چندین شخصیت از جمله 2 نخست وزیر سابق ترور شدند. مسئولان هنوز نگفتند که چه مجازاتی در انتظار یاماگامی می باشد. ژاپن یکی از کشورهایی است که در آن مجازات اعدام یا حکم قتل پیاده می شود. در 3 سال گذشته 6 نفر در این کشور با آویخته شدن به دار اعدام شدند. روزنامه نیویورک تایمز نوشته است که قانون اجازه اعدام برای قتل را می دهد، اما این مجازات به ندرت برای کسی که یک نفر را کشته در نظر گرفته می شود. دولت و مردم هند در تلاش هستند تا استفاده از ظرف‌های یکبار مصرف پلاستیکی را به کمترین میزان کاهش دهند. در این باره با گزارش از دهلی نو توجه فرمایید.
از یک هفته پیش به دستور دولت مرکزی هند استفاده از ظروف یکبار مصرف پلاستیکی در این کشور ممنوع شد. نی، چنگال، قاشق، بشقاب، فنجان، لیوان، کیسه، حتی گوشپاکن و دسته پلاستیکی بادکنک ها هم از این پس ممنوع شده است.
اقدام دولت برای ممنوع شدن استفاده از ظروف یک بار مصرف پلاستیکی خوب است. اگر تلاش ها در این زمینه بیشتر و جدیتر شود، شاید این معضل پایان یابد. ما هم حمایت میکنیم.
امروز به سطح خیابان های پایتخت هند رفتیم تا ببینیم این دستور چه حد اجرایی شده است. روی دکه های اغذیه فروشی ها و رستوران های چرخی دهلی پیش از این انواع ظروف یک بار مصرف پلاستیکی وجود داشت، اما فروشندگان حالا جنس این ظروف را عوض کردند.
ما از پلاستیک استفاده نمی کنیم. بیشتر ظروف کاغذی و گیاهی مصرف می کنیم. وجود ضایعات پلاستیکی در محیط زیست یکی از عوامل بروز بیماری است.
در سفال فروشی های شهر عرضه ظروف یک بار مصرف سفالی یا گلی بیش از گذشته شده است.
این برای چای و قهوه استفاده میشه و بعد از یک بار دیگه نمیشه ازش استفاده کرد. این برای دوغه. این ظرف هم برای استفاده از غذاست. همه چیزهایی که شما میبینید یک بار مصرف هستند.
در سالهای اخیر هم کارخانه های تولید ظروف یک بار مصرف ساخته شده از خمیر نیشکر، پسماندهای گیاهی و کاغذ در هند افزایش یافته است. به گفته مقامات دولتی سالانه 3.5 میلیون تن ضایعات پلاستیکی در محیط زیست این کشور رها می شود. بیشترین ظروف یک بار مصرف پلاستیکی در اغذیه فروشی های خیابانی شهرهای مختلف هند استفاده می شه. فروشندگان این اغذیه ها در یکی دو هفته اخیر به جای بشقاب ها و لیوان های پلاستیکی به استفاده از بشقاب ها و لیوان های کاغذی، گلی و گیاهی روی آوردند. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
توقف فعالیت نیمی از ریاکتور اتمی فرانسه به علت مشکلات خطرناک فنی و فرسودگی وضعیت بحرانی را برای این کشور فراهم کرده است. به گزارش از پاریس توجه فرمایید.
That means that Parliament has not...
همزمان با به رسمیت شناختن انرژی اتمی به عنوان انرژی پایدار و پاک در پارلمان اتحادیه اروپا، توقف فعالیت نیمی از راکتورهای اتمی فرانسه به علت مشکلات خطرناک فنی و فرسودگی وضعیت بغرنجی را برای این کشور فراهم کرده است. طبق اعلام شرکت برق و انرژی فرانسه، 28 راکتور از 56 راکتور اتمی موجود در این کشور به منظور کنترل‌های فنی و ایمنی و نیز فرسایش و فرسودگی به طور کامل از مدار تولید خارج شدند. لودویک دوپن، سخنگوی شرکت انرژی هسته‌ای فرانسه، میگوید تا کنون در زمینه بازسازی و تعمیرات با چنین مشکلاتی روبرو نبوده ایم.
در بازرسی ها زنگ زدگی و نشت آب در سیستم خنک کننده راکتور شناسایی شد که بسیار حساس بود. تعمیرات اساسی زمان زیادی خواهد گرفت.
از سوی با شروع جنگ اوکراین و محدودیت‌های واردات نفت و گاز از روسیه، نرخ تورم در فرانسه افزار گسیخت و حداقل 30% بر بهای نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی افزوده شد.
تیری کوویل،
کارشناس اقتصادی، معتقد است ماه‌های آینده برای اروپا و فرانسه سرنوشت ساز است.
به طور کلی این کمبودها بر روی بازار مصرف تأثیرات زیادی گذاشته و مصرف کنندگان باید هزینه های بسیار زیادی را متحمل شوند. سوال بسیار مهم این است که با توجه به این کمبودها و گرانی های مضاعف، مردم زمستان را چگونه سپری خواهند کرد؟
طبق قوانین فرانسه، هر 10 سال یک بار راکتورهای اتمی این کشور باید مورد بازرسی دقیق و طولانی مدت قرار گیرند. تا کنون 12 راکتور به علت فرسایش و زنگ زدگی لوله ها خاموش و 16 راکتور پرقدرت نیز به علت گذر از سن مفید و مشکلات ایمنی از مدار خارج شده اند.
حدود 75% برق مصرفی فرانسه از طریق 56 راکتور اتمی تامین می شود. حالا با از مدار خارج شدن نیمی از این راکتورها از سوی و از سوی دیگر با قطع صادرات گاز از روسیه، فرانسه باید خود را برای مبارزه با غول زمستانی آماده کند. شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
در ادامه با دو خبر ورزشی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. دومین دوره رقابت‌های فوتبال زنان قهرمانی کشورهای آسیای مرکزی کافاب 2022 از روز دوشنبه در پایتخت تاجیکستان پیگیری می شود. در این رقابت ها 5 تیم به صورت دوره رقابت می کنند و برنامه این رقابت ها به این شرح است: ترکمنستان با قرقیزستان و تاجیکستان با ازبکستان قهرمان دوره قبل بازی می کنند. تیم ایران هم در این روز استراحت می کند.